شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب، دوست و همکار، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی آمریکای شمالی، از اعضای اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن، استاد علوم سیاسی دانشگاه‌های واشنگتن هستیم. آقای دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
تشکر می‌کنم و سلام عرض می‌کنم به شما و مثل همیشه به تمام دوستان و هم‌میهنان عزیزی که برای برنامه ما گوش میدن و نظرات خودشونو همیشه با ما در میان میذاره.
درود شما. جناب پارسابناب، لطف کنید بفرمایید بپردازیم به مسائل و اخبار ایران، رویدادها و رخدادها، به ویژه این که در ضمنم مصادف بود این روزها با روز 17 اسفند و 8 مارچ، روز جهانی زن. میخواستم لطف کنید در این مورد هم یک توضیح بفرمایید.
بله، راجع به روز جهانی زن و جنبش زنان به ویژه در ایران، خب ما میدونیم که در عرض این 9 ماه گذشته در جنبش همگانی مردم ایران، زنان بیش از همیشه در این جنبش نقش داشتن.
بله.
و من فکر میکنم که بعدها حتی افرادی که علاقه‌مندن راجع به نقش زنان در جنبش خیلی مبارزاتی مردم ایران قلم بزنن، چیزی تهیه بکنن، بنویسن، فرصت‌های بیشتری خواهند داشت. خیلی بجاست که بله، منم فکر میکنم راجع به این که زنان در ایران که در این جنبش به این وسعت و با کیفیت بسیار بسیار بالایی شرکت کردن، آیا این سابقه تاریخی در جنبش مردم ایران داره؟ به اون من اشاره بکنم.
لطف بفرمایید.
خیلی از ماها وقتی که علاقه مندیم که راجع به جنبش زنان و نقش زنان در اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران تحقیق بکنیم، بنویسیم، صحبت بکنیم، عموماً ما میریم به اواسط قرن 20 و در واقع بحبوحه انقلاب مشروطه در ایران. ولی امروز وقتی که به کتاب‌های تاریخی که بخشی عمده‌شون رو خود زنان نوشتن به اونها مراجعه می‌کنیم، زنان ایرانی، می‌بینیم که اصلاً مبارزه زنان علیه یک نظام استبدادی که در این حال مرد سالاری هم بوده یا پدر سالاری بوده، به سالهای خیلی خیلی قبل از انقلاب مشروطیت میرسه. مخصوصا پیشینه مبارزات زنان ایران علیه نظام، علیه ستم بر زنان در ایران 200 سال سابقه داره. درسته که در انقلاب مشروطیت زنان برای اولین بار موفق شدن که تشکل‌های خودشونو تحت نامهایی مثل انجمن یا شوراها بیوجود بیارن، ولی قبل از انقلاب مشروطیت در سرتاسر قرن 19 ما سراغ داریم که زنان به صورت فردی یا گروهی کارهای بسیار بسیار اجتماعی انجام دادن. من به دو سه نمونه از این کارها که ضرورتا تشکیلاتی نداشتن اشاره می کنم. در سال 1807 میلادی، دقیقا میشه 200 سال قبل، در اون سال در ایران در شهر تهران زنی به اسم نوری جهان که طرفدارانش دوستانش بهش میگفتن بانو نوری جهان، ایشون به درخواست همون زنان همفکر خودش یک کتابی نوشته به اسم نجات المسلمات.
بله.
که در این کتاب ایشون راجع به مسائل و آداب ویژه زنان و در آخر کتاب هم راجع به حقوق زنان اون زمان نوشته. یعنی من تاریخشو دوباره تکرار میگم، 1807، یعنی 202 سال قبل. و خیلی این جالبه، این کتاب درسته که عنوانش بیشتر عربیه ولی متن کتاب فارسیه، یا اون متنی که من بهش دسترسی پیدا کردم فارسیه و در اونجا راجع به ویژه و مسائل و آداب زنان نوشته و حتی از حقوق زنان هم دفاع کرده، به با اون محدودیت های هم زمانی خودش هم با محدودیت هایی که امروز ما متوجه میشیم از نظر قوانین، از نظر حتی زبانی. ولی کتاب بسیار بسیار جالبیه. بعدن در سال 1825 همون بحبوحه زنگ های ایران و روسیه بوده و دولت روسیه تزاری روی دولت ایران که شکست داده بود این دولتو و داشت امتیازات بزرگی از دولت ایران میگرفت، من جمله شهرهای بزرگ صفحات شمال ایران، اینها اومده بودن روی دولت ایران یک نوع فشاری وارد میکردن که باید زنان گرجی ساکن ایران را باید از ایران ما اخراج بکنیم و بفرستیم به گرجستانی که افتاده بود دست روسیه تزاری.
بله.
در این مورد زنان ریختن تو کوچه خیابون‌ها و تظاهرات بزرگی گذاشتن به نفع اون زنانی که گرجی بودن و به هیچ وجه علاقه نداشتن به گرجستان برگردن، چون خانوادهشون فرزندانشون در تهران بودن و در شهرهای دیگری مثل تبریز. خیلی جالب اینجا من اشاره بکنم که ما در دوران قاجار حتی اوایل سلطنت پهلوی ها ما یه اقلیتی داشتیم در شهرهای بزرگ ایران، مخصوصا در ارومیه، در تبریز و در تهران، که این اقلیت گرجی بود. ولی شما امروز که میدید ایران دیگه از این اقلیت خبری نیست.
بله.
در زمان قاجارها یک اقلیت ممتازی از گرجی ها در شهر تهران زندگی میکردن و یه اقلیتی از گرجی ها در تبریز، ولی ما دیگه از این اقلیت در ایران سراغ نداریم. علتش همون جریاناتی که بوده اون زمان روسیه تزاری اعمال میکرد که اکثر زنان ساکن شهرهای ایران را که گرجی بودن بفرستن به گرجستان که تحت تسلط روسیه تزاری اون زمان در اومده بود، که در این جریان ما شاهد تظاهرات وسیع زنان میشیم علیه این جریان. بعدها در سال 1850 1850 وقتی که امیر کبیر و ناصرالدین شاه از مقام صدر اعظمی خلع میکنه و سپس تبعیدش میکنه قبل از کشته شدن، باز ما میبینیم که زنان یک تظاهراتی میذارن علیه این خلع و سپس تبعید، که این هم در تاریخ ایران که در داخل ایران نوشته شده ذکر نشده، ولی امروزه در کتاب‌های بزرگ که در خارج از ایران و در داخل ایران نوشته میشه از این یاد میشه، از این جریان که زنان اون زمان چقدر در مقابل استبداد ناصری میستادن.
بله.
و یک جریان دیگری هم که عرض کنم راجع به شرکت زنان در مبارزات، در قحطی سال 1239 خورشیدی که مصادف میشه با 1860 یه قحطی در ایران بود که زنان علیه این قحطی و کمبود نان به تظاهرات دست میزنن و ناصرالدین شاه بعد از یک مقاومت شدید بالاخره عقب نشینی میکنه و اقلا کمبود نان و غله و گوشت که هدف زنان این بود که این کمبود حل بشه تا اندازه اون زمان حل میشه. اینکه اینها نمونه هایی هستن از مبارزات زنان ایران در تاریخ مبارزاتی مردم ایران سالها سال، یعنی در واقع میشه دهها.
بله.
قبل از انقلاب مشروطیت. البته در انقلاب قبل از انقلاب مشروطیت در داخل همون دورانی که ما به اسم دوران قاجار از اون اسم میبریم، یعنی کلیه قرن 19 رو در بر میگیره، ما خب زنان بزرگ معروفی هم داشتیم مثل طاهره قرة‌العین.
بله.
که ایشون هم مبارزه کرد و اینا. اخیراً دانشجویان در ایران، مخصوصا دانشجویان جامعه شناسی در شهرهای ایران به ویژه در تهران، اینا خیلی علاقه پیدا کردن که راجع به این زنان معروف در تاریخ ایران رساله هاشون رو بنویسن یا حتی کتاب بنویسن، راجع به اینا تحقیقات بکنن. خیلی جالب بود، یکی از اینها، یک سری از این کتاب ها در واقع زنان معروف ایران رو در این 600 سال گذشته 700 سال گذشته آوردن روی مثلا کتاب، تو کتاب ها مثلا منتشرش کردن، که یکی از این کتاب ها در واقع شروع میکنه از یک خانومی، یک شاعره معروف ایرانی به اسم محسی گنجری.
بله.
که حتی به زبان ترکی ایشون شعر گفته، اهل گنجه بوده و هم دوره نظامی گنجوی هم بوده و نظامی در اشعارش به این زن اشاره میکنه، تحت نام اون شعر معروفش، پیر زنی را ستم دامن سنجر گرفت. اینو مثلاش میگن نظامی گنجوی در شرح بیان حال این زن، یعنی محسی گنجوی نوشته.
بله.
دانشجویان از محسی گنجوی میگیرن، میان به قرة‌العین، از قرة‌العین به پروین اعتصامی.
بله.
از پروین اعتصامی میان به فروغ.
بله.
خیلی جالبه که سلسله وار اینا قرن به قرن این زنان نامدار ایران رو در واقع میان و یعنی در واقع روشنگری میکنن. خیلی از حتی زنان و مردان مبارز ایران که علاقه مندن راجع به این زنان در تاریخ مردم ایران بدونن، اطلاعات خیلی کم بوده، ولی اخیراً این اطلاعات یواش یواش میاد و در دسترس مردم قرار میگیره. در دوران انقلاب مشروطیت زنان برای اولین بار نبود که در مبارزه شرکت کردن، بلکه برای اولین بار این شرایط به وجود آمد که زنان انجمنهای خودشونو به وجود بیارن، یا بعضی وقتا اتحادیه به وجود بیارن و بعضی وقتا شوراهای زنان به وجود بیارن که خیلی خیلی مهم هستن. و ما میدونیم که در آغاز انقلاب مشروطیت دقیقاً در روز 24 آذر سال 1284 که مورخین من جمله خود کسروی این روز و روز آغاز انقلاب مشروطیت میدانند که انقلاب این روز شروع شد، بعد از 6 ماه 7 ماه منجر شد به اینکه مظفرالدین شاه در سال 1285 فرمان مشروطیت صادر بکنه. ما در اون روز مشخص، همون روز اول انقلاب، یعنی 24 آذر سال 1284، ما می‌بینیم که یه عده از زنان در یک تظاهرات بزرگی به یه ساختمانی در تهران حمله می‌کنند که این ساختمان در حال ساخته شدن بود.
بله.
برای بانک استقرازی
پیه
تزاری در تهران.
بله.
و این بانک، این ساختمان جزء موقوفات بوده در تهران، ولی شیخ فضل‌الله نوری
بله بله،
گفته بود که از نظر دین اسلام یا مذهب اسلام این حلاله که ما به یک نیروی خارجی این ساختمان رو بذاریم که اونا بانک باز بکنن. ایشون بود که به اصطلاح فتوای این جریان رو داده بود. یعنی که خیلی جالبه که اون روز وقتی که به این ساختمان حمله میشه، طبق گزارشی که داده شده، زنان یک سوم جمعیت را در داخل تظاهرات کنندگان تشکیل میداد که خیلی با شرایط و محدودیت های فرهنگی و ارزش های اجتماعی اون زمان خیلی خیلی این رقم چیزه، خیلی مهمه،
یعنی
خیلی چشمگیره. اینی که زنان در انقلاب مشروطیت مبارزاتی رو که قبلا انجام میدادن به صورت گروهی، به صورت تشکل‌ها در داخل خانه‌ها، اینا میان و به صورت اجتماعی، مثلا یکی از بهترین یا نامدارترین انجمن‌هایی که اون زمان در ایران زنان تشکیل میدن، انجمنی بوده به اسم انجمن آزادی زنان که در سال 1906 یعنی 1285 خورشیدی به وجود میاد، تأسیس میشه. و شما به تاریخش اگه توجه کنید، دقیقاً 2 سال قبل از اینکه مجلس به بمباران بشه، مجلس به توپ بسته بشه، این انجمن اون زمان وقتی که محمد علی شاه تصمیم میگیره با کمک شاپشال، با کمک لیاخوف، با حمایت و عنایت شیخ فضل‌الله نوری مدرسه اولو به توپ ببنده، زنان نقش بزرگی بازی میکنن در مخالفت با این امر.
بله.
و خیلی جالبه که 3 سال بعد از اون، وقتی که دولت‌های انگلستان و روسیه تزاری تصمیم میگیرن که مدرسه دومو در واقع از بین ببرن، وقتی که زنان مخصوصا اعضای رهبری این انجمن که اسم انجمن آزادی زنان معروف بوده، همراه با انجمن نسوان، اینا هر دو تاشون در تهران بودن، ولی از اون انجمن هایی بودن که در شهرهای شیراز و تبریز و 2-3 شهرهای دیگه اینا شاخه هایی هم داشتن،
یعنی
بزرگترین انجمن های زنان اون زمان بودن. در تهران اینا جمع میشن و دور مجلس، ساختمان مجلس حلقه میزنن، برای اینکه تصور میکردن که این بار هم مجلس رو ممکنه به توپ ببندن. و مدارک زیادی هست که خب دولت انگلستان اون زمان و دولت روسیه تزاری از اشاعه اندیشه‌های مشروط طلبی از ایران به کشورهایی که دور ایران بودن اون زمان، همجوار ایران بودن و بدون استثناء همیشون یا مستعمرات انگلستان بودن، مثل پاکستان و افغانستان که اون زمان بخشی از شبه قاره هندوستان بودن و مستعمره انگلستان بودن، یعنی هندوستان شبهکاری هندوستان مستعمره انگلستان بود و همسایه ایران.
بله.
می ترسیدن این اندیشه های مشروط طلبی بره به داخل اون نواحی که مستعمرات انگلستان بودن.
بله.
و یا بره به نواحی که تحت تسلط روسیه تزاری بودن، مثل گرجستان، ارمنستان، آذربایجان که بعدن شد آذربایجان شوروی، همین و ایالات آسیای مرکزی مثل قزاقستان،
بله.
ترکمنستان، اینا همه اینا خب با ایران رشته های فرهنگی تاریخی داشتن و هم روسیه تزاری هم دولت انگلستان می ترسیدن که این اندیشه های دموکراسی و آزادی خواهی و مشروط طلبی از درون مجلس دوم و از جامعه ایران اینو رسوخ بکنه و شیوع پیدا بکنه و بره نفوذ بکنه به این کشورها.